دیگر با یک دیگر مشکلات رو هم کن حل کنن. در واقع این صبر یک همافزایی رو در اجتماع و جامعه مسلمین ایجاد میکند در جهت مقابله پرقدرت با مشکلات و استفاده حد اکثری از ظرفیت هایی که در جامعه وجود دارد. این دستور دوم. و دستور سوم هم که رابطه هست، یعنی پیوند و ارتباطی که توضیحش رو از اینجا به بعد در واقع اون بیان اصلی مرحوم علامه طباطبایی ذیل این واژه شکل خواهد گرفت. مقصود ایشون به طور کل می‌فرمایند که مقصود از رابطه اون هماهنگی و اتصال و صبر پیشگی و شکیبایی مؤمنان هست در همه شؤون زندگی، یعنی هم در سختی ها و شدائد و هم در خوشی ها و راحتی ها. یعنی اگر قرار است در جامعه اسلامی خوشی هایی باشد، اون خوشی ها برای همه است، و اگر سختی هایی قرار است باشد که هست، این سختی ها هم برای همه هست. من مسئول در هر رده‌ای که هستم هیچ تفاوتی بین من و آحاد جامعه وجود ندارد. از خوشی ها همان گونه که من بهره مندم، بقیه هم باید بهره مند باشند، و همینطور در سختی ها و شدائد. در حقیقت این شبکه منسجم و فعال از تعاون و همکاری بین مؤمنان در جامعه ایجاد می شود با در حقیقت اون پایه و اساسی که در دستور چهارم که با واژه اتقوا الله هست صورت می گیرد. یعنی پایه و اساس سه فرمان پیشین جهت رسیدن به فلاح تام حقیقی، لعلکم تفلحون، که پایان آیه می فرماید، در حقیقت این تقوا پیشگی است، اطاعت از خداوند متعال است. این یک بیان کلی از کل آیه من خدمت عزیزان عرض کردم. در ادامه مرحوم علامه ذیل واژه رابطه در حقیقت اون نکات ارزشمند و به تعبیر من حقیر عرشی که واقعا استنباط میکنن و در ذیل آیه بیان میکنن، اینجا ما با هم دیگه به گفتگو میشینیم. البته فرصت چون محدود هست من عذرخواهی میکنم، چون بیشتر حالت تیتر به خودش میگیره، یعنی لازم است باز در جلسات دیگری یا در جلسه دیگری اینها اون مؤلفه هایی که ایشون بیان میکنن یک به یک عنوان بشه با دلیلی که ذکر میکنن، تا ما به یک در حقیقت هندسه فکری خیلی منقحی از ایشون دست پیدا بکنیم. حالا من در حد همین مقداری که وقت هستش به این در حقیقت عناوین وارد میشم و سعیم بر این هست آنچه که برداشت دارم از بیان مرحوم علامه در این چند دقیقه عرض بکنم. ایشون گفتاری که در پیرامون مرابطه بیان میکنن، مرابطه در جامعه اسلامی، در 15 بند و 15 عنوان بیان میکنن که در دل این عناوین در حقیقت اون مؤلفه های تمدن ساز در اندیشه اجتماعی مرحوم علامه به دست میاد. اولین انسان و اجتماع هستش. ایشان میفرمان که فطرت اجتماعی انسان در واقع از این قرار است که همونطور که انسان در میان تمام موجودات به صورت فردی فطرتاً نیازهایی دارد، به صورت فطری هم نیازمند زندگی اجتماعی است. فطرتاً نیازمند زندگی اجتماعی است و این امر هم به شواهد تاریخی و هم به دلالت آیات کریم قرآن کریم اینجا اثبات میشه. میفرماید که شما به آثار باستانی و تاریخی که از ادوار کهن باقی مونده وقتی مراجعه میکنید ببینید اینو کاملا قابل دسترس هست. این زندگی اجتماعی انسان به وضوح دیده میشود، همون گونه که خداوند متعال در آیات قرآن کریم اون آیه شریفه که از خداوند میفرمایند یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم و جعلناکم شعوبا و قبائل. یا آیه دیگری که میفرماید هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و صهرا. انسان خلق کردیم انسان رو به گونه آفریدیم که دارای روابط و خیشاوندی سببی و نسبی است، نسبا و سهرا. خب خود همین خیشاوندیه، خود همین تشکیل خانواده، خود به خود اجتماعی رو تشکیل میده دیگه. این هم شاهد قرآنش. اما مطلب دوم میفرمان که همانطور که انسان برای رشد فردی خودش نیازمند احکام و فرامین هستش که باید اون رو اجرا بکنه و در حقیقت رشد فردیش رو ارتقا و اعتلا ببخشه، در بعد اجتماعی هم نیازمند ارتقا بخشی رشد اجتماعی هستش. یعنی این گونه نیستش که بگید آقا همه چیز فراهم هست، در بعد اجتماعی انسان به صورت فردی کار خودش رو پیش ببره. خیر، در بعد اجتماعی هم بمانند بعد فردی بلکه مهمتر، انشالله باز توضیحات ایشون اینو مشخصتر میکنه اهمیت این بعد اجتماعی رو، انسان نیازمند رشد هستش، رشد اجتماعی هستش. خب از همین روی این فطرت رو که انسان در وجود خودش داره که نیازمند در حقیقت بعد اجتماعی هست، این رو با تشکیل خانواده محقق میکنه. در حال وجود دو جنس مخالف، زن و مرد، و نیاز به کنار هم بودن و تشکیل خانواده و تکثیر نسل و در ادامه استخدام، این تعابیر عناوین است که مرحوم علامه میفرمان و برای هر یک توضیح میدن، استخدام افراد برای در حقیقت برآوردن نیازهای خودش انسان و نهایتا تحمیل اراده خودش بر عده‌ای، بر افرادی که در حقیقت میشه همون ریاست در حقیقت لایه‌های مختلف خودش. اینها همه در حقیقت اون بعد اجتماعی انسان هستش که ایشان می‌فرمایند اون ریاست هم به تدریج از سطح خانواده به عشیره، قبیله و امت ارتقا پیدا میکنه و هرچه اینها قویتر و شجاعتر باشن طبیعتا جامعه اسلامی و انسانی قویتر و قدرتمندتر خواهد. و اشاره هم دارن که نسبت به اون باستان و در حقیقت تاریخ که در اون بند قبلی ایشون شاهد آوردن، میفرمان که بت پرستی نخستین بار از پرستش و خضوع در برابر یک انسان به عنوان رئیس آغاز شد. یعنی اون فطرتا اون نیاز اجتماعیه، بود اجتماعی، نیاز اجتماعی که داره، از اونجا چی شکیه مطابق به شکل چی انحرافی در حقیقت بت پرستی. بعد میفرمان که انبیا علیه السلام علیهم السلام در واقع اولین افرادی بودن که اینها اومدن اون ارسال رسول صورت گرفت تا این بعد اجتماعی رو به سرمنزل مقصود برسانن. خیلی خوب، مطلب سوم ایشان در بحث بعدی میفرمان اسلام و عنایت اسلام به امر اجتماع. میفرمان که اسلام تنها دینی هستش که در واقع احکام خودش رو، اساس و بنیان دین خودش رو بر اجتماع نهاده. هیچ یک از ادیانشون همچین ادعایی میکنن و دلایل خوبی رو هم توضیح میدن منقح و مستدل که هیچ کدوم از ادیان، حتی شریعت نوح، شریعت ابراهیم، موسی، عیسی، مانویان، صائبان و مجوس، یک یک نام میبرن، میفرمان که به این اندازه که نسبت به اسلام به اجتماع پرداخته است، اینها نپرداختن. احکام اسلام در کل به شکل ویژه به این با نگاه اجتماعی به موضوعات و مسائل انسان و جامعه انسانی توجه داره. و یه نکته خیلی دقیقی رو میفرمان، اون هم این که میفرمان اجتماع رو، زندگی اجتماع رو به عنوان یک هویت مستقل، یک پدیده مستقل، هیچ یک از غیر از اسلام، هیچ یک از اقوام و ادیان نپرداخته اند. با این دلیل، با این شاهد که میگه مثلا شما روم باستان رو ببینید، ایران باستان رو ببینید، اینها آنچه که در جوامع در حقیقت رواج داشت اجتماعی بود تحت سیطره حکومت‌های استبدادی. اینجور نبود که بر اساس در واقع یک موضوع مستقل و مهم و یک نیاز اجتماعی خود مردم این احساس نیاز رو بکنن و خود به خود این همافزایی صورت بگیره. همیشه تحت سیطره یک بار آبالاستری به این شکل بودن که مستبدانه در حقیقت بر اونا حکمرانی بکنه و کاملا تابع قدرت و یا ضعف اون حکومت مرکزی بودند. و البته قومیت، نژاد و جغرافیا هم در این امر مؤثر بود. می‌فهمید نهایت داستان اینجور بود، حتی نوشته‌های حکمایی مثل سقراط و افلاطون هم می‌فهمید اینها در عمل محقق نشدن. مطالبی گفته شد اما در حق در عمل محقق نشد. این ندای اسلام بود و ندای پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه بود که به عنوان اولین ندا آمد و به مردم گفت اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. دعوت کرد مردم رو که به در حقیقت از اون تفرقه دست بردارن و حول ریسمان الهی با همدیگه متحد بشن. خیلی خوب، من هی میخوام رد بشم میبینم نمیشه، یعنی اینقدر پرمطلب هستش و فکر میکنم از وقت من هم دیگه چیزی باقی نمونده. چند دقیقه مونده آیه؟ تا 20 دقیقه بعد. خب من بعد یک به شکل نکته عرض میکنم، انشاءالله بتونم بحث رو جمعش بکنم. ایشون یک در حقیقت نسبت به اجتماع یه بیان خیلی زیبایی دارن، میفرماین که وجود جمعی اجتماع یک شخصیت مستقل است مثل وجود فردی افراد انسان ها. اعضای انسان، اجزای کل انسان، انسان رو تشکیل میده دیگه. خب میفرماید تک تک افراد هم اجتماع رو تشکیل میدن، یعنی با دید هستی شناختی به اجتماع نگاه میکنن و میفرماید که این شخصیت انسانی مثل شخصیت فردی دارای شعور هست و در حقیقت احکام خاص خودش رو برش بار میکنن. بعد به آیات قرآن استناد میکنه ایشون، بسیار زیبا و جالب. میفرماید ببینید فرد دارای عجل هستش دیگه، انسان دارای عجل هستش. بیان قرآن کریم اینطور هست ولی کل امتن عجل، امت هم یعنی این اجتماع هم یه عجلی داره. انسان شعور دارد و زین لهم الشیطان و اعمالهم، بیان قرآن کریم این هستش نسبت به افراد، بعضی از افراد. میفرماید که نسبت به امت میفرماید زینا لکل امتن عملهم، یعنی یک جا این اجتماع رو میگه برای شما زینت دادیم. باز از امتهای مطیع تعبیر میکند به امتون قائمه، یتلون آیات الله آنا اللیل و هم یسجدون. و علت این که میفرماید علت این که قرآن به سرنوشت امتها به طور ویژه پرداخته و عنایت دارد در حقیقت همین مطلب هست. فرد رو در حقیقت برای رسیدن به اون اجتماع و اون شخصیت اجتماعی و جمعی در واقع مورد نظر اسلام میخواد، لذا امتها رو به طور ویژه سرگذشتشون رو مورد بررسی قرار میده. من از این هم بگذرم، ایشون سوالاتی زمینه عناوینشون مطرح میکنن، این که آیا سنت اجتماعی اسلام ضمانت بقا و اجرا داره، پاسخ میدن، شبهات رو مطرح میکنن و در ضمن اینها نسبت به مبنای اسلام با صحبت میکنن. این مؤلفه مهم در این مسئله میفرمان پیروی از حق است نه توجه به خواست اکثریت، بس هم که دیروز مطرح شد، در حالی که مبنای غرب پیروی از اکثریت هست و قرآن صراحت داره که بل جاءهم بالحق و اکثرهم للحق کارهون. حق می اومد، اکثریت مردم کراهت داشتن، قبول نمی کردن. خب حالا این اکثریت چطور میشه خودش ملاک باشد؟ اینجا ایشون به نقد میشینه و در واقع نسبت به غرب زدگان که معیارهای رفتارهای فردی رو در غرب خیلی تبلیغ میکنن و بهش استناد میکنن، میفرماد که ایشون این تمدن غرب نیست، این افرادی هستن در تمدن غرب که این کارها رو انجام دادن و رفتار جمعی نمیشود تلقی کرد. خب من دیگه چون فرصت هست تمام هستش، در حقیقت اون عناوین عنوان پایانی صحبت ایشون رو عرض میکنم. اون هم این که ایشون به شکل خیلی زیبا این ابعاد اجتماعی رو که از دیدگاه اسلام بیان میکنن، از آزادی صحبت میکنن، مفهوم تمدن، آزادی در تمدن غرب، آزادی در تمدن اسلام، در پایان میفرماین که برای اینکه اینها در جامعه اسلامی پیاده بشه ما چی کار باید بکنیم. میفرماید که در واقع احکام به دو دسته تقسیم میشوند، احکام ثابت و کلی که اینها دائمی هستند و تغییر ناپذیر هستند، مبتنی بر فطرت انسان هستند، و یک سری احکام داریم ما که متغیر و جزئی هستند، امور حسبه، مصالح متغیر که به حوادث روزمره، مدیریت جامعه، دفاع، روابط بین الملل، نظم اجتماعی، اقتصاد، به اینها برمیگردند. میفرمایند که اینجا برای در حقیقت پیاده شدن احکام متغیر و جزئی بر اساس قرآن کریم ما نیازمند حاکم اسلامی هستیم و حکومت اسلامی. یعنی بزرگواران این دقت رو من خواهش میکنم که تشکیل حکومت اسلامی، این بیانی که مرحوم علامه اینجا دارن، اینها همه مقدمه میشه به شکل علمی و با نگاه منطقی و فلسفی و علمی اینها رو ذکر میکنن و این خروجی رو میگیرن، نتیجه رو میگیرن که ببینید برای اینکه ما اینها محقق بشه ما نیازمند حکومت اسلامی هستیم، و برای اینکه باز حکومت اسلامی اون فرامین پیاده بشه نیازمند حاکم اسلامی هستیم، والی و حاکم اسلامی. لذا اینجا دیگه سلطنت میره کنار، یعنی سلطنت رو با این استدلال ایشون میذاره کنار و میفرماید که باید نبی و امام بعد از پیامبر، امام باید حاکم اسلامی باشه. و در عصر غیبت هم من یه گریزی بزنم به بحثی که دیروز در اینجا مطرح شد و نسبت به مواضع سیاسی مرحوم علامه. ایشون استنباط من از بیاناتشون این هستش که گرچه در این عبارات، این که بگید مثلا به ولایت فقیه یا متقی فقیه به شکل خاص اشاره بکنه، اینجور ما لفظی رو نمیبینیم، اما به شکل بسیار دقیق با همون در حقیقت نگاه علمی خودشون که بحثا رو فارغ از نگاه‌های مثلا فقهی یا غیره بحثو پیش میبرن، خود به خود چیزی که میمونه برای ما، نتیجه که ما میرسیم این که اون حاکم باید آگاه به این احکام باشه. خب کی آگاهه؟ دقت میکنید؟ یعنی خود به خود اون فقیه بودنش میاد، در عصر غیبت اون فقیه بودنش میاد. و این که باز در ادامه میفرمان که حتی در مواردی که حکم خاصی وجود ندارد با مشورت عقلای قوم تصمیم گیری نماید. یعنی اون اجزا و ارکانی که الان ما در حکومت خودمون، حکومت اسلامی خودمون داریم، در واقع باز این بندی که ایشون اینجا ذکر میکنه در حقیقت مؤید این داستان هست. اونجا که رهبری حاکم اسلامی نیاز به تصمیم گیری دارد دیگه، در مسائل مختلف از مشورت عقلای قوم بهره میگیرد، مجلس شما، مجمع تشخیص مصلحت و سایر ارکان نظام. و خلاصه جمع‌بندی کلام این که ایشان از ابتدا اون نیاز فطری انسان رو از بعد فردی به بعد اجتماعی ارتقا دادن و مبنا و مؤلفه مهم اجتماعی، اندیشه اجتماعی در اسلام رو مادیات و معنویات هر دو با هم، یعنی اینها در ارتباط با هم دیگه مؤلفه اون نگاه اجتماعی اسلام هستن، بر پایه توحید، بر پایه توحید. و ضمانت اجرای اون هم تشکیل حکومت اسلامی و حاکمی هست که خود پیامبر، بعد از پیامبر ائمه علیهم السلام، و در عصر غیبت هم حاکمی که عالم و آگاه به این احکام باشد و بتواند از عهده این احکام بر بیاید. و آنجا که خب فرد است به حال یه سعه اندیشه داره، یه حدی داره، و آنجا که نیاز به احکام خاصی می باشد از در حقیقت مشورت عقلای قوم بهره می گیرد. عذرخواهی می کنم اگر اطاله شد بیشتر از اونش که از این بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر می کنم حضرت عالی، استفاده کردیم همچنین از سایر سروران گرامی که هم شرف حضور پیدا کردن و در ادامه از فرامین فرمایشاتشون استفاده میکنیم. و نکته‌ای که من برام جای سوال داره، چون بخوام اندیشه اجتماعی یک بزرگ مردی مثل علامه طباطبایی رو بفهمیم، با توجه به فضایی که ایشون در اون زمان بوده و افکار ماتریالیستی خیلی رواج داشته، خب افکار لیبرالیستی هم بوده و کاپیتالیستی هم بوده، یه دعوایی اون زمان بود که الان تا الان هم جریان داره که ما بالاخره اصالت فرد یا اصالت جامعه. خب شهید مطهری میبینید خیلی جدی وقتی بخواد اندیشه اجتماعی را بیان بکنه و افکار جامعه سازانه را میخواد بیان بکنه از منظر اسلام، ابتدا میره سراغ ایغتی که میگه بالاخره ما یه بسه سوسیالیزمی داریم در غرب که اصالت را به اجتماع میده و فرد در واقع فدای جامعه میکنه و اهداف جامعه، و از این طرف اندیشه های لیبرالیستی و اینها هستش که مثلا هم ایندیویدیوالیسته و فردگرایه و هم میگه که نه، مثلا اصالت و فرد و چیزی که جامعه رو میسازه فرده و جامعه خودش یک هویت و حقیقت به اصطلاح متخذ از خودش نداره، وابسته به همون افراد هست. از این طرف ما مثلا مسائل نشاید اونطوری مطرح میکنن مثل بحث مالکیت و اینها که خیلی بحث مهمی در اسلام، میبینیم که بحث فردی واقعا خیلی جدیه در اسلام. ازا این رو میخواستم بدونم که آیا مثلا کاری انجام شده توی این زمینه که علامه طباطبایی کدوم سوی از این دوتا طرز فکر مهم رو داره، تا بعد ما بتونیم قضاوت بکنیم که در اندیشه اجتماعی ایشون نهادسازی، جامعه سازی، جامعه پردازی اینا بعدا چطور خواهد.
خواهش میکنم. من خیلی مختصر عرض بکنم، اول مطلب رو بعد مطلب دیگر رو ببینید. اتفاقا ایشون با متفاوت با مرحوم المطهری که شما اشاره فرمودید، اول ایشون اصالت رو مطرح میکنن، ایشون اول دیدگاه خودشون، مبنای خودشون رو مطرح میکنن، فطرت انسان که عرض کردن، در ضمن بحث قشنگ اسم میاره، همین اول مکاتبی که شما آوردید اینا همه رو یکی یکی میگه و به نقد میکشه که این اشتباهی به این دلیل، یکی یکی هم کمونیست و هم لیبرالیسم و اینا همه رو یکی یکی میپردازه. و در واقع همونطوری که باز در قسمت ها عرض کردم، ایشون میفرماید که اون در حقیقت اساس اسلام، احکام اسلام بر این اجتماع و احکام اجتماعی بنا نهاده شده. در یعنی شما در احکام فردی رو هم در حقیقت که بررسی که میکنی، اون روی کردش نگاهش به اون اجتماع هست و این شخصی برای شخصیت اجتماعی، یک برای خود اجتماعی شخصیت قائلن. این هم عرض کردم بر اساس آیات قرآن که لکل امت اجل، اصلا به مثابه یک فرد در نظر گرفته. یعنی این فرمود که ما به این میخوام برسیم که اینا همه، حالا با شما فلسفه بیشتر و عرفا بیشتر چی دارید، من یاد اون قوسای صعود و نزول حقیقتا افتادم که گویا توی اون کانتکست، تو اون فضا این چی میشه، یا اون مطلبی که آقایان عرفا میفرمان با این قضیه یک جوری متلائم هست و به موازات هم میاد، که البته حالا فرصتش دیگه الان نیستش و بحث مهم و قشنگی هست. من این به ذهنم اومد، عذرخواهی میکنم نسبت به
بحث اصالت فرد و جامعه. خب علامه که طرف جامعه هستش، استاد مطهری بین یعنی هم فرد هم جامعه، ولی خب شاگرد دیگه علامه که اطلاع نسبه هست کاملا فرده و تمام دلایل علامه رو میاره و همه رو یکی یکی نقد میکنه، مفصل هم نقد میکنه و در پایان هم به این نتیجه میسه که اصالت فرده. آیت الله جوادی آملی هم به طرف جامعه بیشتر متمایله، ولی فرد رو هم مد نظر میگیره، تعریفش با تعریف استاد مطهری متفاوته، ولی اون کسی که کاملا با تمام اینها تو یک جبه دیگه قرار میگیره اصالت رو به فرد میده و خیلی مفصل با نقد میکنه. نقداش هم وقتی که مطالعه میکنی تقریبا واقعی میشه که حد با آقای مصباح.
آقای دکتر، من به این معنا که مرحوم علامه فرد رو چی نداره رو این من استنباط هم نیست. یعنی ببینید میگه روی کرده اونه، اما فرد و اتفاقا بحث مستقل تو این قضیه داره، میگه رفتار فرد هر چقدر که کار بکنه این فرد به جهت تأثیر و تأثیراتی که از اجتماع میبینه این در تغییر و تبدله. اون اجتماع پس خیلی مهمه. ببینید
یعنی
برای ولی جای خودش
که ما مثلا به معنای اجتماعی و اجتماع و جامعی وجود داشته باشه که این تأثیر و تأثیر داشته باشه معنای واقعیت اجتماعی اینا رو قبول نداره. کل امت اجل اینا رو قبول نداره.
یه بحثی هست آیه اجتماع هست مثل یه ساختمانه. ببین از تای ساختمان وقتی یک حقیقت
واقعیت بیرونی نداره،
یه واقعیت مثل ساختمان یه نه کسابت میگیم باید مثل جامعه هست که مشارکت مثل زنگ چوب هست مثل سپاه هست تجمیه یعنی هست اما یک حقیقت وارد داریم تشکیل نمیم
همین رو قبول نمیم سپاه و لشکر رو ایتو چیزا نمیم نمیم کنیم.
خب این میشه دیگه اصالت با فرد یعنی تقریر محل نزا خامج. آیا میگیم جامعه اصالت داره چیزایی که مشاهده اینی نداره ما رضای کاری داره اصالت داره داشتن اینا مثل یک ساختمان هست که اجزای مختلف داره ولی این حقیقت داره یا نه مثل سپاه هست که هرچی هم دور هم جمع بشه حقیقت واحد را تشکیل
مثلا مثل سپاه مثلا
توی یک دقیقه مطلب شما رو عرض بکنم نکته اول دیگه تمام. من برداشت دارم اون یک تلمیز این بهش رسیدم حقیقتاً چون یه بسته ای رو خدمت جناب استاد ایسان نجات قرار بود آماده بکنیم حالا عقب بودش اون بسته باز اینو بیشتر چی کرد بیشتر حقیقت اثبات کرد جدا از مطالعات گسترده ایشون که همزمان تسلط هم داره به در حقیقت مدعیات غربیان در زمان خودش و مطالعات اسلامی جدا از این که اون حزم کرده در خودش مرحوم علامه اون در حقیقت تلمذ در خدمت مرحوم قاضی و اون این ذوقیه حالا من مستقیم چی میشه نه عرض میکنم نه چیزی میخوام بگم که اینقدر مسئله بود اون موقع چجوریه که هنوز الان ما اینقدر بروز قابل استفاده هستش. من فکر میکنم که چون احوالات مختلفی رو از ایشون دیدم بعضا صحبتایی که هستش مثلا اون صحبتا رو گوش میکنم آدم قشنگ برای من این به دست اومد حالا نیاز به گفتگو هستش اون در حقیقت ارتباطی که ایشون با ملکوت داشته یک سری مطالبی که اینجا بیان میکنه مطلب هم ساده است هم سنگینه یعنی توضیحش کلی مطلب کلی وقت میبره دقت میکنید این توی مطالعه عادی که ما داریم این اتفاق نمیفته این در حقیقت مثل این آیه موضوع برنامه که داره طرف میاد میگه من دو دقیقه دیدم میاد میگه دو ساعت حرف میزنه مرحوم علامه یک پای مرحوم علامه یعنی یک پای چه ارز کنم وجود مرحوم علامه این توی رفت و برگشته بوده و این اثر فاخر میاد بیرون من این تمام اصخایی میکنم
در شرط ببینیم ما یک تزی داریم در منطقه بنام کلی طبیعی وجود مستقل نداره در ذهن افرادش موجوده یعنی مثلا فرض بفرمایید که شما میگید جامعه تشکیل شده از افراد A, B, C, D اگر این A, B, C, D نباشند در جامعه ای نیست رضا جامعه یک کلی طبیعی که در ضمن افرادش موجود نمیتونه مثلا ما برای برادر اگر بخواییم مثلا بگیم هویت مستقل داره باید برگردیم منطقه ما اصلاح بکنیم با این منطقی که داریم که این سازگار نیست منطقه ما رو بخواییم اصلاح بکنیم مثلا کلا کلام و فلسفه و همه چیمون با این منطقه در بکنیم پس خیلی گرون تموم میشه برای ما بهتر قبول بکنیم رو که جامعه کلی طبیعیه و از ضمن افرادش موجوده اما من اون چیزی که از شهید مطهری برام خیلی جالب و دلچسبه و نظر خودم هم خیلی نزدیک به همین هست یه که بعد از این که جامعه تشکیل شد و این کلی طبیعی رو داشتیم برای حفظش و خدمت شما برای شکل دادن بهش و برای این که همه او افراد تو کشتی او جامعه سوار هستن آره این مثلا هم به فرد نیاز داریم هم اگر فرد فدا بشه ولی اون جامعه باقی بمانه خدمت شما هر شبت که یه رواداری اینجا استاد مطهری احساس میکنم قائل هستن برای همین یک چیز رفت و برگشتی بین اصالت فرد جامعه دارن یعنی نه باید بریم به سمت سوسیالیسم اسلام نه به سمت سوسیالیسم رو کامل بگه با جامعه و فردیش نه به سمت لیبرالیسم که آقا بود فقط فرد و اصلا جامعه هیچ. یه بقیه بخواستم
ممنون میدونم.